دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. از 2 خرداد 1376 12 سال می گذرد. از روزی که محمد خاتمی به ریاست جمهوری رسید و با شعارهایی چون تساهل، تسامح، مدارا، ایجاد جامعه مدنی و ایران برای ایرانیان برای 2 دوره 4 ساله بر کرسی ریاست قوه مجریه تکیه زد. به دلیل طرح همین گونه شعارها، واژه 2 خرداد تا مدتها به عنوان مترادف اصلاحات به کار گرفته می شد. درباره حاصل کار این دوره 8 ساله، بحث‌ها در محافل سیاسی ایران همچنان ادامه دارد. برخی برانند که اصلاحات حکومتی به نتیجه ملموسی نرسید. با استناد به اینکه وعده‌های اصلاح طلبان حکومتی مانند تأمین آزادی مطبوعات و بیان تماماً محقق نشد یا فشار قوه قضاییه بر دگراندیشان، دانشجویان منتقد، فعالان زن برابری خواه و مدافعان حقوق قومی و مدنی و حقوق بشر در دوره 8 ساله اصلاحات و پس از آن ادامه یافت. برخی دیگر برانند که علارغم ادامه فشار و محدودیت در دهه گذشته، نمونه‌ای مشابه پدیده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز 1377 و پیش از آن در ایران و خارج به چشم نخورده و تعداد روزنامه‌های منتقد اگر از دوره بهار اصلاحات کمتر است، از دوره پیش از 2 خرداد 1376 بیشتر است و میزان انتقادات و فعالیت‌های مدنی دانشجویان، زنان و فعالان سیاسی مدنی و قومی برابری خواه علی‌رغم محدودیت‌ها افزایش یافته است. در آستانه انتخابات 22 خرداد 1388، با 3 صاحب نظر سیاسی به کارنامه جناح اصلاحگرای نظام و به سایه‌ای که دوران 8 ساله بر انتخابات 22 خرداد انداخته نگاهی می‌اندازیم. با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر سیاسی و عضو کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی، یکی از 2 نامزد اصلاحگرا در دوره 10 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در مشهد، احمد قابل، اندیشمند منتقد دینی در فریمان و کاظم علمداری، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج لس آنجلس و نویسنده کتاب چرا اصلاحات شکست خورد. آقای علمداری، شما کتابی نوشتین در این مورد، ممکنه خیلی کوتاه بگید که کارنامه اصلاحات نتیجهش برای ایران امروز چه بوده؟
اصلاحات کارنامه خاکستری داشته، هم وجوه مثبت در این دوره 8 ساله مشاهده شد و تجربه شد و هم وجوه منفی. 2 خرداد یک واقعه استثنایی در تاریخ معاصر ایران بود. کسانی که در مصدر قدرت بودند و مردم به اونها اعتماد کرده بودند، امید بسته بودند، نتونستند از اون استفاده بکنند. بنابراین نتیجهش ناامید کردن مردم، در نهایت اصلاح طلبها شور و شوق و شرکت مردم رو در انتخابات 2 خرداد 76 رو فراموش کردند و به جای اینکه طوری عمل بکنند که مردم پشتوانه سیاست‌های اونها باشند، وارونه عمل کردن و مردم رو از صحنه سیاست خارج کردن. میخواستند که مشکلات مردم رو برطرف کنن و عملا در فرایند 8 ساله نشان داده شد که چنین چیزی عملی نیست و این درس آموزی خواهد بود برای امروز.
آقای علمداری، این که امروز فضا به ترتیبیه که مثلا ما قتلای زنجیره‌ای رو شاهدش نبودیم، از اون به بعد دانشجوها تونستن فعالیت‌های بیشتری بکنن، هرچند محدودیت‌هایی رو باهاش روبرو هستند، یا تشکلات غیر دولتی زنان خواستایی رو مطرح کردن علارغم محدودیت هایی که باش روبرو هستند، کارگران میتونن مطالباتشون رو مطرح بکنن علارغم محدودیت هایی که باش روبرو هستند، و معلمان و دیگران فعالیت هایی میکنن علارغم محدودیت هایی که باش روبرو هستند. درسته که بگیم که مثلا اصلاحات شکست خورد؟
کارنامه اصلاحات خاکستری است، بنابراین وجوه مثبت هم دارن دیده شده بود و همین نکاتی که شما بهش اشاره کردید جزء وجوه مثبت هست، ولی اصلاحات ظرفیت بسیار بالاتر از این داشت، به ویژه اینکه اصلاح طلبها میتونستان همین نیروهایی که شما اسم بردید رو بهشون فرجه و فرصت مناسب بدن که سازماندهی بکنن و در حمایت از سیاست‌های اونها وارد صحنه سیاست بشن. اینها رو انجام ندادن. با توجه به اینکه جامعه ایران یک جامعه پویایی است، درش یک انقلاب شده، نیروهای مختلف درگیر پروسه سیاست عملی شده بودند، جامعه ما قبل انقلاب و جامعه مرده نبود، توقع این بود که در هر حال در یک عصری از تاریخ این تحولات اتفاق بیفته، یا میتونست به طور ناگهانی اتفاق بیفته، خشونت بار اتفاق بیفته، یا به صورت تدریجی و اصلاح طلبانه و آرام. شیوه دوم اتخاذ شد و یک نیروی جدیدی که از انقلاب از نظام قهر کرده و کنار رفت بود مخالفت میکرد، در دهه خرداد با یک امید بزرگی وارد صحنه شد. اینها نتونستن از این شور و شوق و امید مردم، شکل عملی مردم در انتخابات به نفع اصلاحات و تحول بهتر بیشتر جامعه استفاده بکنن. وگرنه برای دستاوردهای هم وجود داشت و امروز ما میبینیم که این دستاوردها در حد اقل ممکن در عمل میکنن. یعنی این تشکل‌ها که شما اسم بردید با هزینه‌های بسیار بالا دارن فعالیت میکنن.
آقای علمداری میگن که کارنامه اصلاحات و اون چیزی که سرآغازش در 2 خرداد 1376 بود خاکستریه و برایند این کارنامه شکسته. آقای جوادی حصار، نظر شما؟
البته من با آقای دکتر در یک بخشای هم نظرم. ما در اجرای برنامه‌های اصلاح طلبانه دچار مشکلات جدی شدیم و مقاومت رقیب رو برانگیختیم برای که مانع از تحقق برنامه‌های اصلاح طلبانه بشه. اما همطور که ایشون هم فرمودن، نقاط مثبت بسیار زیادی در ماجرای اصلاحات اتفاق افتاد که یکی از اونها تحمیل گفتمان اصلاح طلبانه حتی به دولت‌های بعد از اصلاحاته. الان هم آقای احمدی نژاد هم کاندیداهای دیگه‌ای که در عرصه انتخابات حضور پیدا کردن، گفتمانشون با گفتمان کاندیداهای سال 76 و قبل از 76 کاملا متمایز و متفاوته و اصلاحات تونست افق‌های جدیدی رو برای مبارزه اعم از سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و نوع تعامل با حاکمیت پیش روی مردم قرار بده. هم حاکمیت جمهوری اسلامی بعد از خرداد 76 متوجه شد نظریه محکمی به صورت منتقدانه در درون کشور نسبت به رویکرد حاکمیتی وجود داره و هم مردم پی بردن که با تمام تنگناها و مشکلاتی که سر راه اونها هست، هنوز هم روشها و مسیرهایی برای دیکته کردن رأی خودشون به بخشهای تمامتخواه حاکمیت وجود داره.
آقای جوادی حصار، بعضی میگن که همین که آقای احمدی نژاد انتخاب شدن در سال 1384 به ریاست جمهوری نشون دهنده شکست اصلاحات بود. شما با این نظر موافقید؟
نه به طور جدی.
چرا؟
به این معنا که در انتخابات 84 که آقای احمدی نژاد پیروز شدن، دو تا رویکرد مقابل هم بودن. یه رویکردی که میان اصلاح طلبان و بخشای خاموش اجتماعی بیشتر غلبه داشت و اون ناامیدی از ادامه رفتار اصلاح طلبانه بود و اونا معتقد بودن که دیگه نمیشه کاری کرد. کاهش مشارکت سیاسی و بی‌انگیزگی فعالان سیاسی باعث شده بود تا میدان برای امثال آقای احمدی نژاد فراهم بشه که امروز بخش قابل توجهی از مردم به اشتباهی که کردن پی بردن و استراتژی امروزشون مشارکت حداکثری در انتخابات، در صورتی که در گذشته اینجور نبود. بحث بعدی که من تصور میکنم پیروزی احمدی نژاد شکست اصلاح طلبان نبوده، به این خاطر است که تا حد بسیار بالایی سلامت انتخابات در دوره اصلاح طلبان نهادینه شد، اگرچه ما معتقدیم در نتیجه گیری اتفاقات ناگواری افتاد، از جمله اعتراضاتی که نسبت به اعلام نتایج آقای کروبی روی داد که به جایی هم نرسید. شاید یکی از نقاط ضعف آشکار در کارنامه اصلاح طلبان از این حیث همین انتخابات ریاست جمهوری بود که نتوانست بخشهایی از نیروهای معترض رو قانع بکنه. ضعف‌های اینجوری بوده به نظر من، ولی در مجموع با اتکای به تجربیات پیشین و اونچه که در عرصه اصلاحات اتفاق افتاد و دورنمایی که اصلاح طلبان تونستن توی این مرحله از رفتار دموکراتیک تو جامعه نشون بدن، خودش دستاورد بسیار بالایی بود.
آقای احمد قابل، کارنامه‌ای که از 2 خرداد 1376 تا کنون به جا مانده و به خصوص اون دوران 8 ساله رو چگونه بررسی میکنید؟
اتفاقی که در سال 76 افتاد میشه تشبیهش کرد به یک امید بزرگی برای ملت، برای اینکه بتونه حق حاکمیت خودش رو حالا یا اندک اندک یا یه مقداری بیشتر از این اعمال بکنه. ولی متاسفانه از دو سو اون امید هجوم آورده شد، یکی به خاطر سهل‌انگاری‌هایی که خود میدانداران صحنه اصلاحات از خودشون نشون دادند، برای مردم یک یأس بزرگی رقم خورد، و مهمتر از اون از جانب حاکمیتی که در رأسش آقای خامنه‌ای بود که اینها صد بستن در برابر اصلاحات و فرصتی که برای خود آقای خامنه‌ای و نظامی که ایشون در رأسش بود از طریق اصلاحات داشت فراهم میشد رو ناآگاهانه ولی به حسب ظاهر آگاهانه اینها این فرصت رو گرفتن، چون تصور میکردن که این فرونات فرصت نیست و تهدیده و عملا نتیجهش این شد که در پایان 8 سال یک یأس بزرگ برای مردم باقی موند با یه امید کوچک برای بخشی از افراد، همون اصلاح طلبانی که سال 84 رفتن پای صندوق‌های رأی و با همه تلاشی که کردن نتونستن نتیجه انتخابات رو ببرند. مردم هم برآوردی که در مقام عمل بیشتر دارن تا بخوان بپردازن به مسائل نظری، برآورد مقام عملشون این بود که کسانی که اومدن و میدوندار شدن برای اینکه اصلاحات رو پیش ببرن توان لازم برای ادامه مسیر رو ندارن و لذا اونها رو معاف کردن از اینکه بخوان 4 سال بعد رو تصدی رو به اونها بسپرن، که حتی بعضی از افرادی که ظاهرا مثلا در سال 76 به اصلاح طلبان رأی داده بودن در مرحله دوم انتخابات به آقای هاشمی که رأی ندادن هیچ رفتن به احمدی نژاد هم رأی دادن.
آقای قابل، همون موقع یه تعدادی از توی اصلاح طلبان هم آخر سر اومدن گفتن که شاید مثلا خود اصلاح طلبا از اینکه آقای خامنه‌ای اومدن در برابر وزارت اطلاعات اون عناصری که قتل‌های زنجیره‌ای رو انجام دادن در برابرشون موضع گرفتن، یا اینکه مثلا در بحران نشریه دانشجوی موج اومدن وساطت کردن، کمتر استفاده شد، احساس کردن که یه جایی زیاده روی کرده بود.
ببینید آقا، این داستان اتفاقا آقای خامنه‌ای این صحنه‌ها رو برای همین بعضی که شما اشاره می‌کنید صحنه‌های این چنینی رو رقم میزنه تا بتونه اون اختلافی که بین اصلاح طلبان میخواست اندازه رو بیاندازه. آقای خامنه‌ای آدم زرنگی، تونسته این بحران رو به راحتی از سر بگذرونه و بعد کاملا سوار بشه بر صحنه اجتماعی و آدمی که خودش میخواسته رو به قدرت برسونه و اصلاحات رو حذف بکنه. در همین قضیه قتل‌های زنجیره‌ای اول باید آقایون تضمین میدادن که تا یه حدی بیشتر پیش نرن تا بعد اون موقع اجازه بدن که قدم از قدم برداشته بشه. یعنی عملا حتی بنا این نبود که رسما اعلام بشه که وزارت اطلاعات این رو به عهده گرفته. فقط تو این یک صحنه آقای خاتمی پاش تو یک کف شد که اگر رادیو تلویزیون این بیانیه که خود ایشون داده بود و مهر وزارت اطلاعات رو پاش زده بودن، گفته بود اگر این رو نخونید من میدم به خبرگزاری‌ها که این رو منتشر کنن.
سوالم اینه که اگر اینطوریه که مثلا سطح توقعات رو اصلاح طلبا بردن بالا و نتونستن که پاسخ گوش باشن، یه کار دیگه که میتونستن بکنن اینه که سطح توقعات رو در حد اون چیزی که میتونستن برآورده بکنن ارائه بدن، وقت برآیندی که مردم احساس میکنن یا رای دهنده ها مثبت‌تر باشه. آیا حالا این نتیجه گرفته شده یا اینکه الان هنوز صحبت سر اینه که سعی کردن به پاسخ دادن به توقعات موجود در اون حد کار درستی بوده؟
ببینید به نظر من توقع بالا رفتن نبود، اصلا این حق مردمه. مردم هیچ وقت بیشتر از حق خودشون رو مطالبه نکردن. اینقدر این حق از اونها دریغ داشته شده که حالا اگر مردم 10% حقوقشون رو مطالبه کنن ما ادعا میکنیم که اینا تندروی میکنن و مثلا اضافه خواهی کردن. این حاکمیت که اضافه خواهی کرده و پاتو حریم مردم گذاشته و حقوق اونها رو جا به جا ضایع کرده. من مدعی هستم اصلاح طلبان چه اون زمان و چه حالا به هیچ عنوان به اندازه توقع مردم قدم بر نداشتن و توانشو داشتن که بردارن، اما این توان رو باید تعریف میکردن، باید مدیریت میکردن، باید مهندسی میکردن. الان هم به نظر من چنین عزمی وجود نداره. یعنی مردم حالا ممکنه از بعد حادثه پناه ببرن به اصلاح طلبان، من این رو منکر نیستم، ولی مدعی ام که تا وقتی که عزم جدی برای ایستادن جدی در برابر تخلفات از قانون از سوی حاکمیتی که متخلف پروژه اصلاحات دیگه توی کشور ما نمیتونه یک پروژه‌ای باشه برای اینکه دل مردم به اون گرم بشه و مردم بخوان مثل سال 76 مجددا بهش اعتماد کنن. اساسا هم اعتماد کنن با یه درصد کمی ممکنه پیروز بشه، مطمئنن درجهش به اون اندازه نخواهد بود و به نظر منم تنها راهش اینه که عزمی بیاد از صحنه سیاست که بخواد در برابر بیقانونی‌هایی که از جانب حاکمیت متجاوز داره صورت میگیره تمام قد بایسته به هر قیمتی که بده.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
حالا جامعه در سال 1388 در شرایطی قرار گرفته که شورای نگهبان صلاحیت 4 نامزد رو احراز کرده. آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، آقای محسن رضایی کسی که از داخل جناح اصولگرا به ایشون انتقاد داره و خودش نامزده، آقای میرحسین موسوی نخست وزیر در دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق، و سرانجام آقای مهدی کروبی رئیس مجلس ششم و یکی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب در دوران 8 ساله اصلاحات. اول بپردازیم به تمایز برنامه اصلاح طلبان از همدیگه به اختصار. آقای علمداری،
به نظر من برنامه هر دو کاندیدا در حدی که طرح شده یا به صورت اطلاعیه، بیانیه یا سخنرانی، هر دو بسیار مثبتن. خواست‌ها و مطالبات مردم رو هم در بر می‌گیرن. اون چیزی که غایب هست، گفته و نوشته‌ای ندیدم که به این توجه کافی داشته باشن، این است که چگونه می‌خوان این خواست‌ها رو عملی بکنن. اگر اصلاح طلب‌ها، هر یک از این دو کاندیداها، نتونن گروه‌های میانی جامعه، غیر سنتی جامعه، مخالفین نظام رو، به خصوص مخالفین ولایت فقیه رو، جامعه شهری رو، جامعه مدرن رو جلب بکنن، پیروز نخواهند شد.
تا حالا هر کدوم‌ها رو تونسته جلب بکنه تا حدودی؟
همه اینها رو به طور نسبی گوشه‌هایی از این دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان، هر گروه از اینها رو، درصدی از اینها رو جلب کردن، ولی همه‌شون نتونستن جلب بکنن. زمانی میتونن همینا رو جلب بکنن که نخبگان و پیشگامان گروه ها رو قانع کرده باشن که عملی است. این بار مثل دوره گذشته وعده اصلاحات داده نمیشه و بعد در عمل عقب نشینی بکنن و بگذارن که جناح ضد اصلاحات بر همه چی غلبه پیدا کنه و یکی بعد از دیگری سنگرهای اصلاح طلبو از اون ببره. این هنوز به دست نیامده، اگرچه همونطور که گفتم بیانیه خیلی عمیق است، بیانگر مطالبات مردم است. به نظر من اگر قرار هست که این برنامه عملی بشه، از همین امروز باید شرکت سهامی اصلاحات به وجود بیاد. آقای کروبی در یکی از صحبتاش اشاره کرده بود که قبل از انتخابات بخشی از اعضای کابینه‌شو معرفی خواهد کرد. یکی از کارهایی که باید بکنه همین هست. نه تنها بخشی از کابینه رو، بلکه تقسیم بندی قدرت رو بین گروه‌های مختلف از همین الان باید شروع بکنن. نشون بدن که نمایندگی گروه‌های مختلف، زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران، به یک نوعی در قدرت سهیم خواهند شد و اونها، این نخبگان این گروه‌ها، میتونن بدنه جامعه رو با خودشون همراه بکنن و این به بدنی اصلاحات بچسبه و هم در انتخابات شرکت بکنه. وقتی در انتخابات شرکت کرد، در پروسه شکل‌گیری اصلاحات هم سهیم شده باشه. هنوز غایب هست.
آقای قابل، آقای علمداری پیشنهاداتشون رو مطرح کردن. حالا شما تمایزی رو که بین برنامه آقای میرحسین موسوی با آقای کروبی چجوری ارزیابی میکنید؟
من خیلی تمایز مشخصی بین این دوتا نمیبینم و حتی بین برنامه هاشون. تنها تفاوتی که به لحاظ اجتماعی تقریبا مورد داره اینه که آقای میرحسین موسوی چند نفری یا گروهای مختصری از اصولگراها رو هم با خودش داره، اونم با توجه به پشتوانه‌ای که لحاظ تاریخی داره که مثلا آقای خمینی از ایشون حمایت کرده و یا نخست وزیری بوده که تا آخرین مراحل مثلا مورد تایید بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده، تحت همین عنوان تونست گروهایی رو به خودش جذب بکنه. ولی من خودم تفاوت خیلی زیادی بین این دوتا نمیبینم.
آقای جوادی حسار،
بله،
تمایزات تو کجاست؟
تمایز جدی توی زیرساخت‌های برنامه‌هاشون وجود نداره. اسماشون رو برداریم از روی برنامه‌ها، خیلی قابل تفکیک از هم نیست. برنامه‌ها خیلی به هم نزدیکه، اما توی روش مقداری اختلاف وجود داره. همونطور که آقای قابل گفتن، آقای میرحسین موسوی با تکیه بر پشتوانه‌های اصلاح طلبی مثل آقای خاتمی داره به سمت جریان راست سیگنال میفرسته و از بین اونها نیروهای بسیجی و راست رو دعوت به همکاری داره میکنه. یه دی رو هم تونسته بر خودش جذب کنه، اگرچه این تعامل با نیروهای راست در بدنه اصلاح طلبان باعث تردید نسبت به آقای موسوی و عملکرد آقای موسوی هم شده. تمایز جدی که توی این حوزه میتونیم کاملا بهش توجه بکنیم این است که آقای کروبی به طور خیلی شفافتری مطالبات حوزه اصلاح طلبان رو نمایندگی میکنه، اما آقای میرحسین اعلام کرد که من با توجه به اینکه به هر دو حوزه اصلاح طلبان و اصولگرایان عنایت دارم، کاندیدای مستقلم و از هر دو حوزه نیرو گزینش خواهم کرد. تفکیکی که به وجود آمده بین قوای موجود کشور به چپ و راست رو خیلی به رسمیت نمیشناسه و قبول نداره. و ایشون میگه من باید به گفتمان اول انقلاب برگردم و اون گفتمانی که چپ و راست خیلی معنی نداشته. برنامه‌هایی که آقای کروبی در حوزه مطالبات شهروندی، حقوق اقلیت‌های سیاسی و قومی و مذهبی، حقوق زنان، مطبوعات و برنامه داده، به نظر من خیلی روشن و غیر قابل کتمانه. یعنی فردا بعد از انتخابات همه میتونن به عنوان سوال مشخص از ایشون بخوان که شما این حرف رو زدید، پاسخش هم باید الان به جامعه بدید.
خیلی خب، پس حالا بپردازیم به تمایزی که میان آقای احمدی نژاد ممکنه باشه و آقای محسن رضایی. آقای علمداری، مشاهدات شما در این مورد چی رو نشون میده؟ برنامه‌هاشون.
آقای رضایی معتقد است ادامه وضعیت کنونی میتونه خسارات بسیار بزرگی به کلیت نظام وارد بکنه. در شیوه ها تفاوتایی به نظر من دیده میشه. آقای احمدی‌نژاد معتقد است که من فکر کنم آقای خامنه‌ای هم با همین سیاست موافق باشه. فضای سیاسی باید بسته‌تر بشه و مخالفین رو باید سرکوب کرد که زمینه بسیج مخالفین اجتماعی رو نداشته باشند که نظام باقی بمونه. آقای رضایی میتونه از اختلافاتی که در درون اصولگراها وجود داره استفاده بکنه، بخشی از اونها رو به طرف خود جلب بکنه، ولی این کافی نیست با توجه به پایه‌ها و شبکه‌ای که آقای احمد نژاد در دوره 4 ساله در جامعه به وجود آورده. آقای رضایی بتونه به طور مشابه از حمایت و پشتیبانی اون بخشی که به اصولگراها متعلق هستن استفاده بکنه و بهره‌برداری بکنه. آقای احمد نژاد برنده اون جناح.
آقای جوادی احسان، تمایزات شما در چه حد می‌بینین؟
به طور طبیعی از نظر روانی آقای احمدی نژاد در اردوگاه راست شانس پیروزی بیشتری رو الان برای خودش فراهم کرده، چون معتقدن که چون هنوز موفق نشده به برنامه‌هاش جامعه عمل بپوشه و اون بخشی از برنامه‌ها که معمولاً جامعه رو دچار تغییر و چالش می‌کنه و هیجان ایجاد می‌کنه انجام شده، ولی اون بخشی که باید ثبات آفرین باشه و نتیجه بخش باشه و ثمراتش رو ببینیم هنوز محقق نشده. آقای احمدی نژاد وضع موجود رو در جهت رسیدن به وضع مطلوب و این رفتار رو زیرساخت دستیابی به اهدافشون می‌دونن، اما آقای رضایی کاملا نسبت به این مسئله موضع داره و معتقده که وضعیت موجود وضعیتی است که کشور رو به سمت بحران میبره، وضعیت اقتصادی ما رو آشفته کرده، وضعیت فرهنگی ما رو دچار مشکل کرده و در نهایت از وضع موجود راضی نیست. رسما اعلام کردن که من برنامه‌ام دولت ائتلافی است. حتی ایشون گفتن من از آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد و آقای ناطق نوری هم استفاده میکنم.
این جذابیت داره برای اون رای دهنده های اون طیف، یعنی که برای اونها آقای احمدی نژاد
آقای رضایی بحثی رو مطرح کردن که تحققش دقیقاً همونقدر دور از دسترس جلوه‌گر میشه که یه بخشی از مطالبات اصلاح طلبانه دور از دسترس بود. و جالبترش این است که ایشون در حوزه مناسبات خارجی کاملا زاویه دیگه ای رو باز کردن خلاف زاویه دید آقای احمدی نژاد. یعنی تو حوزه اصولگرایان این مایه از تفاوت دیدگاه در مناسبات جهانی حائز اهمیته که آقای رضایی سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت احمدی نژاد رو در عرصه بین‌المللی به رسمیت نمی‌شناسه و معتقده که اینا آسیب‌زا بودن برای ما و ما رو دچار بحران کردن.
خب حالا برگردیم وصل کنیم این پایان بحث رو به اول بحث. امکان تحقق کدوم یکی از مطالباتی که اصلاح طلبان در 2 خرداد وعده می‌دادن و اعلام می‌کردن وجود داره در پایان شمارش آرای این انتخابات در چه صورتی؟ آقای علمداری،
باید حد و مرز خودی و غیر خودی رو میان اصلاح طلبا بردارند و همه رو مشترک بکنن زیر پرچم اصلاح طلبی. نکته دیگه، میدونیم که دادگاه انقلاب ابزار سرکوب جناح مخالف علی اصلاح طلب ها بوده، در قانون اساسی نیست و تداوم پیدا کرده و هیچکدوم از این دو کاندیدای اصلاح طلب ها برنامه‌شون رو برای اینکه چه پیشنهادی حداقل برای اصلاح پدیده دادگاه انقلاب دارن ارائه ندادند. اگر این انجام نگیره پیروزی اصلا اتفاق نمیفته که منتظر باشیم که ببینیم خواستا برآورده میشه یا نمیشه. در صورت پیروزی اصلاح طلب ها ابزار انجام این وعده ها ایجاد کردن جنبش های مدنی، اجتماعی و انجیو هاست. اگر نتونن اون کارو بکنند، نیروی مخالف اصلاحات ساده با اهرم هایی که در دستش داره بر اصلاحات و اصلاح طلب ها غلبه خواهد کرد و دوباره ناامیدی بزرگتری در جامعه وجود خواهد آورد.
آقای قابل، در پایان این انتخابات 22 خرداد انتظار چه تغییراتی رو حداکثر و حداقل میشه داشت؟
فردی که در کرسی مجری قانون اساسی، یعنی با سمت مجری قانون اساسی میخواد انتخاب بشه، مجلسی که در برابر اوست یک مجلس با حداکثر فوق‌العاده جناح مقابل هست و رهبری در برابر چنین دولتی و چنین رئیس قوه مجریه و مجری قانون اساسی قرار میگیره، تجربه مدیریت بحران 8 ساله سابق اصلاحات رو داره، گمگشتگی هایی که در مراحل اولیه سال 76 و اینها داشت رو نخواهد داشت، روز آماده است و دردسرهای فراوانی داره. باید دید که چه عزمی داره. به هر حال حق حاکمیت طبق این قانون اساسی از آن ملت و حتی ولایت فقیه هم جزئی از حق حاکمیت ملت باید باشه. اگر مردانه روی این مسائل بیسته، به نظر من میتونه تمام مطلوبات رو مرحله به مرحله پیش ببره و هیچ وقت هم نباید از پیش اعلام کنه که من یک مرحله یا دو مرحله رو میخوام. اگر این ور عزمی باشه که این کار رو انجام بده، به نظر من میتونه توفیق داشته باشه. منتها من به قول ایرانی ها چشمم آب نمیخوره و با این عزمی که تا حالا از کاندیداها دیدم خیلی بیشتر از یک مقدار بعید میدونم.
آقای جوادی حصار، حد اکثر تغییراتی که ممکنه که در پایان انتخابات 22 خرداد دهمین دوره ایجاد بشه کدوماست در چه حد؟
به نظر من یکی از مهمترین اتفاقاتی که در پایان این دوره میتونه اتفاق بیفته تحقق شعار تغییر وضع موجوده که با تغییر دولت احمدی نژاد میتونه جامعه عمل به خودش بپوشونه. یعنی اگر مردم و نیروهای اصلاح طلب همتشون رو جزم کنن برای تغییر، اولین گام برای تغییر تغییر دولت احمدی نژاد خواهد بود که کاری بکنن که آقای احمدی نژاد دوباره رأی نیاره. راه رسیدن به رشد و توسعه و ثبات سیاسی و اقتدار ملی در کشور ما تعامل منطقی ارکان قدرت با همه. چاره ای نداریم جز این که همه گروه‌های سیاسی رو تو حوزه خودشون به رسمیت بشناسیم، مناسباتشون رو به صورت منطقی رعایت بکنیم و معتقدم اگه این اتفاق بیفته ما در آینده امکان تعامل خیلی خوبی رو با مجموعه نظام خواهیم داشت. البته یک مطلبی رو که آقای دکتر الاندری بهش اشاره کردن من هم تأکید میکنم که رئیس جمهور نفر دوم کشور و مسئول اجرای قانون اساسی است و اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی قوا از هم تفکیک شدن، اما بدون شک عزم و اراده و منش و روش رئیس جمهور میتونه در نوع مواجهه و کیفیت تعامل قوه قضاییه با مردم و دولت خیلی تأثیر داشته باشه. توجه به نقاط متروکه قانون اساسی مثل حقوق اقلیت‌های سیاسی و قومی، استفاده از پتانسیل گسترده اهل سنت، تحکیم حکومت‌های محلی و منطقه‌ای در دولت آینده جز دستاوردهای این رفتار خواهد بود. بخش‌های دیگه‌ای از قانون اساسی هستند که می‌تونن مثل شوراها قسمت‌های قابل توجهی از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور رو به دست مردم بسپارن.
با سپاس از شما آقای جوادی حصار، آقای قابل و آقای علمداری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزی.